نامه گنجونده شده بود همون روز تصویب میکنیم و انشالله تصویب مصوبه هیئت اجرایی رو هم خواهیم گرفت. اگر هم به نظر اعضای هیئت اجرایی ایراداتی در آیین نامه وجود داشته باشه، ما سعی میکنیم تا اواسط هفته آینده با حضور تمامی اعضای هیئت اجرایی انشالله موضوع رو بررسی بکنیم و نهایی بکنیم و انشالله مصوبه مجمع رو هم میگیریم و با یاری خدا آیوسی هم رایزنی میکنیم، تاییدیه آیین نامه رو به ما خواهد داد و انشالله انتخابات برگزار میشه. مواردی ابهاماتی هم به هر حال که تفسیر به رأی نباشه هست که ما همش رو سعی میکنیم در آیین نامه روش بررسی بکنیم، بگنجونیم و انشالله برای اینکه شک و شبهه‌ای هم کسی نداشته باشه مصوبه در واقع
آیوسی
رو هم براش
بگیریم. بله، به هر حال خود اون تدوین آیین‌نامه هم خیلی مهمه، یعنی اگه ما خودمون آیین‌نامه رو یک جوری بنویسیم که تفاسیر مختلفی از این آیین‌نامه بشود، این خودش یک عاملیه برای در حقیقت رد این آیین‌نامه و در حقیقت باطل شدن این آیین‌نامه.
با نظر جناب عالی جناب مهرانی کاملا موافقم. بندهایی در اساسنامه وجود داره که نیاز به تفسیر دقیق هست.
بله.
و برای
و بعد این تفسیر روشن باید باشد
و برای این که خدای نکرده شک و شبهه‌ای در خصوص یک تفسیر وجود نداشته باشه،
بله،
ما تأکید داریم که حتما این آیین‌نامه به تصویب آیوسی بره.
بسیار خب، حالا ما در حد توانمون، چون دومین و آخرین برنامه همیشه با ورزش روز سه‌شنبه هست طبق فرمایش شما، ما سه‌شنبه در حد توان ما دیگه در این حد دیگه در حد این دوتا برنامه ما یه ارتباط دیگر از شما میگیریم جناب کیهانی عزیز.
با من به شما اطمینان میدم جناب مهرانی،
بله،
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کاملا با وفاق با همدلی منافع ورزش کشور رو حتما میبینیم و تلاش میکنیم. عزم قطعی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش اینه که ما یک اساسنامه کمیته ملی المپیک رو مورد به مورد اجرا بکنیم و با یاری خدا انتخابات رو سر موعدی که اعلام شده برگزار بکنیم. منتهای مراتب در شرایطی اگر امکان برگزاری انتخابات نباشه نیاز هست که تدابیری اندیشیده بشه که اون هم با تدوین آیین‌نامه برگزاری انتخابات انشالله
ما سه شنبه دوباره ارتباط خواهیم گرفت با شما آقای کیهانی.
در خدمت شما هستم.
متشکرم
از شما هستم.
حضورتون در این برنامه.
آقای کیهانی خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید و البته پاسخگوی پرسش شما.
جناب درخشنده، جناب مهرانی، از همه شما عزیزان، جناب طاهری تهیه کننده و همه مردم عزیز کشورم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
خدا.
بخش گزارش همراه با خانم کیانی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه همیشه با ورزش، وقتتون بخیر باشه. انتخابات فدراسیون اسکیت با حواشی برگزار شد. فریبا مددی یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بعد از ارائه برنامه‌هاش انصراف داد. خانم مددی عزیز، بهتون خیلی خداحافظ میگم. در مورد انتخابات فدراسیون اسکیت برامون بگین. برنامه‌تون رو اعلام کردین، صحبت‌های خوبی هم داشتین، ولی بعد یهو تصمیم گرفتید که انصرافتون رو اعلام بکنید.
بله، خواهش می‌کنم. با توجه به اینکه بنده 4 ماه مسئولیت سرپرستی فدراسیون اسکیت رو به عهده داشتم و بعد هم تصمیم گرفتم که با توجه به درخواست یک سری دوستان اسکیتی در واقع کاندید بشم. خب با توجه به اینکه جامعه ورزش من آشنایی کامل دارم با جو انتخابات و اینکه من به خاطر منفعت شخصی در اونجا حضور پیدا نکردم و برای گرفتن پست ریاست نرفتم اونجا، نخواستم برم اونجا و فقط واقعا به خاطر منفعت جمع اونجا حضور پیدا کردم و کاندید شدم. نظرم توسعه ورزش اسکیت با توجه به برنامه‌هایی که در مجمع هم ارائه دادم بود، ولی خب یک سری موارد پیش اومد، یک سری خبرهای کذبی منتشر شد از یک سری افرادی که من از خداوند متعال براشون طلب بخشش میکنم که این خبرهای کذب رو نشر میدن و به هر قیمتی برای گرفتن اون پست ریاست یک سری خبرهای غیر واقعی رو منتشر میکنن. من از خداوند براشون طلب بخشش میکنم، ولی خب این به نوعی توانمندی من رو نشون میده که در بین 9 کاندیدای محترم خب یک سری خبرهای رو در رابطه با من منتشر بکنم. ولی من همیشه خدمتگزار صادق جامعه ورزش بودم، همیشه مرحله به مرحله تلاش کردم و پشتکار خودم و با حمایت دوستان بالا اومدم، ولی بیشتر پشتکار واقعا تلاش خودم بوده و خدمت صادقانه در ورزش کردم و برای همین هم برای جلوگیری از یک سری شایعاتی که در این جو انتخاباتی بود و برای برگزاری یک انتخابات سالم تصمیم گرفتم که انصراف بدم و به فردی که خب سالیان سال در جامعه اسکیت بوده، حضور داشته، زحمت کشیده و اخلاق مدار هست، به نفع ایشون انصراف خودم رو اعلام کردم و امیدوارم که کمک موثری کرده باشم در این زمینه و در آینده هم بتونم با توجه به صحبتی که با جناب آقای هنرجو داشتیم انشالله که اگر تونستم همونطور که مثل قبل خدمت صادقانه داشتم اینجا هم هر کمکی از دستم بر بیاد در خدمت جامعه اسکیت هم خواهم.
انشالله. در مورد روند برگزاری انتخابات نظرتون چیه؟
به نظر من انتخابات خوبی بود، یعنی حالا با توجه به اساسنامه جدید خب قاعدتا بایستی مراحل برگزاری انتخابات به این نحو پیش می‌رفت که مشکل خاصی نبود و ابتدا رای برنامه‌ها توسط کاندیداها بود و بعد هم رأی‌گیری ریاست فدراسیون که خدا رو شکر بدون هیچ مشکلی پیش رفت و بعد هم اعضای هیئت رئیسه مشخص شدن که برای رأی‌گیری و تبعیض‌نامه جدید برای همه‌شون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
یکی از مسائل قابل بررسی هم معرفی 4 باشگاه ورزشی در فاصله 1 روز تا آغاز انتخابات بود که رضا شجی دیگر کاندیدای ریاست فدراسیون اونو صحیح و بدون مشکل عنوان کرد.
برای اینکه یه باشگاهی در مجمع بتواند رأی بده باید 3 شرط داشته باشه. یکی این که باید در زمانی که لیگش برگزار می‌شده باید مجوزش معتبر می‌بوده. الان که می‌خواد رأی بده باید مجوز کمیسیون ماده 5ش معتبر باشه. ضمن این که اساساً باید مجوز کمیسیون ماده 5 داشته باشه. برابر این با توجه به مجموعه شرایطی که انجام شد به نظر میرسه که وزارت ورزش و جوانان برای هیچ گونه شایبه‌ای پیش نیاد، شرکت هر 3 شرط رو کنترل بکنه. با این وضعیت خب یه سری از باشگاه الان مجوز دارن، ولی موقعی که مثلا 2 سال پیش لیگ بوده مجوز موقع نداشت. طبیعیه که خب وزارت ورزش جوانان جلوی قضیه رو میگیره. من فکر میکنم روند انتخابات منصفانه و عادلانه بود و من به نتیجه احترام
میذارم. اما یه نکته که وجود داره، میگن 20 روز قبل از اینکه مجمع انتخاباتی برگزار بشه باید اسامی باشگاه رو معرفی میکردن، در حالی که دیروز این اتفاق افتاد. این خلاف قانونه.
ببین اساسا وقتی که مجمع برگزار میشه رای دهنده‌ها و کاندیداها میان رای میدن، این به منزله پذیرش فرایند انتخابات حالا با هر نحوی که بوده. نکته اول. نکته دوم، فدراسیون نهاد عمومی محسوب میشه، نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشه و اساسا اعتراضایی که در ارتباط با روند برگزاری انتخابات هست دیگه در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین به نظر من برگزاری انتخابات، حضور افراد و حضور رئیس مجمع و تایید وزارت ورزش و جوانان به منزله پایان فرایند انتخابات و هر کسی که امروز در مجمع حضور پیدا کرده عملاً رای داده، مشخصه که فرایند انتخابات رو پذیرفته و بنابراین این اعتراضات به نظر من جایگاه قانونی نداره.
به هر حال با تلاش‌هایی که یکی از کاندیداها برای احراز پست ریاست فدراسیون انجام داد، هنرجو با کسب 30 رای در دور دوم به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم کیانی که این بخش رو، بخش گزارش رو تقدیم شما شنوندگان محترم کردن. تا توی خبرها داشتیم و بهش اشاره شد که آقای بیژن ذوالفقار نسب رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از سمت خودش توی این باشگاه استعفا داد. ذوالفقار نسب هلوش 10 روز پیش به همراه 3 عضو جدید به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره معرفی شد. در قامت ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در جلسه با بازیکنان هم حاضر شد، اما حالا از سمت خودش کنار کشیده. توی این مدت انتقادهای زیادی به پیشکسوت سابق سرخپوشان وارد شد. هواداران پرسپولیس درخواست استعفای ایشون از سمتش رو داشتن که نهایتاً به سرانجام رسید و او از کادر مدیریتی باشگاه پرسپولیس استعفا کرد. نکته دیگر این که حتی توی نشست خبری قبل از بازی با فولاد، گل محمدی سرمربی پرسپولیس از مدیرعامل جدید باشگاه حمایت کرد، اما در قبال پرسشی که در مورد آقای ذوالفقار نسب بود ترجیح داد سکوت بکنه. شاید این سکوت معنادار تأثیر داشت در تصمیم گیری آقای ذوالفقار نسب. البته یه نقدی هم که به ایشون وارد شد این بود که در روز بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن به عنوان کارشناس یک مسابقه دیگه در تلویزیون حاضر شده بود و همین نقد رو مطرح کرده بود که چطور هست که رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به جای اینکه دغدغه تیم خودش رو داشته باشه به عنوان کارشناس در یک برنامه در مورد دو تیم غیر مرتبط کارشناسی میکنه و شاید حالا این گونه عملا جایگاه و موقعیت خودش رو متزلزل کرده و شاید نسبت به جایگاهی که بایستی بهش توجه بکنه کم توجهی کرده. شاید این موضوعی است که حالا به هر حال مطرح میشه. آقای ذوالفقار اصلا به ما وعده دادن که تا دقایقی دیگر گفتگویی باشون داشته باشیم، اگر انشاءالله زمینش فراهم بشه و بتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم خدمتشون خواهیم بود، ببینیم که دلایل این استعفا چیست، چه عواملی موجب شد که ایشون کمتر از 10 روز تحمل بکنن و از مجموعه هیئت مدیره باشگاه کنار بکشن و شرایط چگونه بوده توی این مدت و ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس رو چطور به راحتی در واقع کنار گذاشتن. همراه ما باشید، ما منتظر هستیم به محض اینکه ارتباط برقرار بشه خدمتشون باشیم و باشون گفتگو بکنیم راجع به شرایطی که به هر حال باشگاه داره و البته خود آقای ذوالفقار هستن. خب ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای بیژن ذوالفقار نسب، رئیس اینطور درست‌تر هست پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس یا رئیس مستعفی. آقای ذوالفقار نسب سلام به شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب دکتر ذوالفقار نسب عزیز.
خواهش می‌کنم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب درخشنده آقای مهرانی عزیز، همچنین خدمت شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای ذوالفقار نسب، با اینکه جناب عالی شخصیت کاملا آرومی داری توی فضایی قرار گرفتید که شاید همچین هم یا نمیدونم ملتهب بود یا زیاد حاشیه داشت، توضیح میدید چه شد که اینقدر کوتاه مدت موندید در باشگاه پرسپولیس؟
والا زیاد هم کوتاه نبود، با توجه به چند جلسه‌ای که حضور پیدا کردم در تمرینات این تیم و به هر صورت بر اساس شغل معلمی که داشتم، کار ورزشی که کردم، اولین کار یک مربی شناخت حریف از به اصطلاح امکاناتی که دارن، روش‌هایی که دارن و حمایت‌های مشروط و گوناگونی که دارن ارزیابی میکنن. من وقتی که حکم گرفتم فرداش به اتفاق آقای درویش که مدیر عامل باشگاه هستن رفتیم به باشگاه و بریم باشگاه. رفتیم باشگاه، باشگاه پرسپولیس، نمیدونم شما رفتین یا نه، یک ساختمان حوله هاش شاید 200 تا 210 متر روبروی کوچه فدراسیون فوتباله و من گفتم اینجا کجا؟ گفتم اینجا دفتر باشگاه است. خب باشگاهی که مکان مدیریتش مکان جلسات متعدد اداری و غیره دارن، این اندازه حقیر باشه. باشگاهی که یک زمین استادیوم اختصاصی نداشته باشه یا زمین خاصی رو برای چند سال اجاره نکرده باشه و یا باشگاهی در این سطح به اصطلاح مدرسه فوتبال یا آکادمی فوتبال نداشته باشه، ظاهرن داشتن ولی الان فعال نیست به دلایل متعدد.
خب
وقتی که شما این فاکتورهای خیلی مهمی میبینی این باشگاه نداره و کادر مدیریتیش یک مقدار متزلزل و نسبت به بدهکاری هایی که دارن باشگاه نمیان و یا ظاهر نمیشن، اینا همه علائمیه که آدم باید ازش پند بگیره. من واقعیتش باشگاه پرسپولیس رو وقتی که روز پنجشنبه دیدم یک دنیا متاسف شدم از اینکه چرا کشور ما با این همه سرمایه بالاترین و بهترین باشگاه، پر امتیازترین باشگاه، پر اعتبارترین باشگاه کشورمون، ساختار اداریش که بسیار مورد توجه فیفا، AFC و مراکز دیگه هست اینقدر حقیر هست.
خب آقای ذوالفقار اسد ببخشید بین صحبت جناب علی،
وقتی که شما میبینید ظاهر کار اینجوریه مطمئنا در باطن هم همین مشکلات هست و من همونجا تأسف خوردم، مثل این که منو در یک دریاچه یخ انداختن، واقعا تأسف خوردم. حالا بقیه صحبت ها برای دلایلی که من نتونستم بمونم اونجا خاصی خدمتتون میگم.
فقط حالا یه نکته ای، بحثی که شما میفرمایید شاید برای مخاطب اولین سوالی که ایجاد بشه این هست که شما اول حکم رو گرفتید و بعد متوجه این فضا شدید، یا این فضا رو متوجه شدید و حکم در واقع ناخواسته صادر شد و چی بود ماجرا؟ چون به هر حال اگر شما قرار بود تو این فضا قرار بگیرید احتمالاً یه شناخت اولیه داشتید و بعد قبول کردید این مسئولیت رو دیگه، درسته؟
من شناخت بسیار بسیار کاملی از باشگاه پرسپولیس دارم. من 5 سال و نصفی برای باشگاه پرسپولیس بازی کردم.
نه بحث در مورد محدودیت‌ها و کمبود امکاناتش.
صحبتاتونو همه میگین، اجازه بدید من پاسخ شما رو بدم. من باشگاه شما میگین شناخت نداشتی از پرسپولیس. وقتی که من سابقه این باشگاه رو میبینم، عظمت این باشگاه رو میبینم، 5 سال پیاپی قهرمان ایران میشه و روز آخر محروم میشه از حضور در مسابقات آسیایی، واقعا شرمم میشه و کارو به جای رسوندن که به هر صورت آدم به زور اسم باشگاه عزیز و قابل احترام خودشو بیاره. باشگاه پرسپولیس خلاصه شده در دو ورق کاغذ. شما الان از چی دفاع میکنید؟ شما میخواید
من آقای ذوالفقار نسب دفاعی نیست، ببینید نه نه آقای ذوالفقار نسب اجازه بدید دفاعی نیست. بحثی که وجود داره این هست که شما یه مسئولیتی رو پذیرفتید، ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس. این سمت بزرگیه و باشگاه پرسپولیس هم همونطور که شما گفتید با قدمت و جایگاهی که داره و هوادارانش به هر حال موقعیت خاصیه. اما سوالی که شاید در ذهن مخاطب ایجاد بشه این هست که بیژن ذوالفقار نسب که یکی از نام‌های پرآوازه فوتبال ما هست، مدیریت تجربه سالها مربیگری بازیکنی ایشون در باشگاه‌های مختلف و تیم ملی، قطعاً با نگاهی کاملاً همه جانبه وارد میشه. چطور میشه که بعد از 10 روز متوجه میشه که مشکلاتی هست که حضور او در واقع کمکی نمی‌کنه؟ چرا قبل از این اتفاق، قبل از اینکه این حکم صادر بشه، این اتفاق نیفتاده؟ آقای ذوالفقار نسب نمی‌دونستان یا توی موقعیت در واقع حالا غیر قابل اجتناب قرار گرفتن؟
من تصورش رو نمی‌کردم از طرف وزارت ورزش به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب بشم. این یک واقعیته، علارغم این که حدود یک ماه و نیم قبلش از وزارت ورزش حکم مشاور ورزشی آقای سجادی رو به من دادن. اما در مورد این قضیه که تمایل دارین برین باشگاه پرسپولیس به عنوان هیئت مدیره، اگر به من دو روز قبلا میگفتن مطمئن باشین من میرفتم میدیدم. من اگر قرار باشه باشگاه فوتبالم از من بخواد کارم را دیگری بکنم، اولین کاری که میکنم میرم زمین فوتبالشون میبینم، بعد میگم بدهیاتون طلباتون شما از چی ارتزاق میکنین و تیمتون رو راه میندازین. من در یک شرایط قرار گرفتم، جلسه دعوت شدم، 5% فکرشو نمیکردم. من عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هستم، از تریبون شما میگم حتما مسئولین محترم وزارت ورزشن در جریان هستن. اما وقتی که به من اینو دادن، به احترام سیاد وزیر محترم که ورزشی هم هستن باید مورد حمایت قرار بگیرن، فکر کردم من میتونم کمک بکنم حداقل در زمینه های ورزشی اجتماعی میتونستم کار بکنم، همون کاری که 80-90% مرحوم کاشانی انجام میدادن. منم گفتم میرم سیر کارا رو انجام میدم. اما وقتی که داخل باشگاه شدم، بازیکنها رو دیدم با افسردگی که داشتن، با همه شاید همه نه ولی مربیان قابل احترام و بزرگ و قابل اعتمادی که دارن، همه اینا ناراضی بودن از وضعیت معیشتی خودشون، ناراضی بودن مطلقا از زمینی که در اختیارشون هست. میگفتن در هر جلسه تمرین یکی دو تا از بازیکن‌ها مچ‌پاش بپیچه و خیلی مشکلات دیگه. اینا رو که شما، من نمیدونستم از قبل، یعنی اگر 15 روز قبل میدونستم قرار من در باشگاه پرسپولیس جز کاندیدا باشم، 15 روز قبل به هر طریقی شاید از کشور میرفتم بیرون، میرفتم شهرم سرندج، اصلا تهران نمیومدم. من به احترام وزیر محترم پذیرفتم و فرداش که به اتفاق مدیر عامل منصوب شده به باشگاه رفتم، همونجا ببخشید معذرت میخوام واژه رو، فقط تو دلم تو سر خودم زدم چه اشتباهی من کردم. نمیدونستم این مسئله پیش میاد، ولی حتما میرفتم محل تمرین با دو تا سه تا از بازیکنها و مربیان این تیم که سنای شریفی هم هستن همدلی میکردم. الان بدهکارترین باشگاه ایران باشگاه پرسپولیسه. باشگاه پرسپولیس الان حداقل امکانات استاندارد شدن فیفا رو نداره. باشگاه پرسپولیس من نمیدونم چجوری که این چند سال تونسته در این مسابقات آسیایی حضور
بسیار
پیدا بکنه.
آقای ذوالفقار نسب عزیز خیلی ممنونم، ممنون از اینکه با جسارت تمام اشاره کردید به مشکلاتی که وجود داره و البته اینکه خود شما شاید اگر شناخت بیشتری داشتید از فضایی که امروز این باشگاه با شوبرو هست اصلا این موضوع رو نمیپذیرفتید. ممنونم از جناب علی و براتون بهترین اوقات رو آرزو می‌کنم.
تشکر می‌کنم.
زنده باشید، خدا نگهدار. سلامت باشید، خداحافظ شما. خب اصلا فرصت نداریم آقای مهرانی، خیلی متشکرم.
بله تشکر میکنیم، دوستان رو به خدا میسپاریم
تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
دیلی مارکت با احترام تقدیم میکنن. توجه توجه، کولاج در راهه، البته کولاج جمعیت دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت، هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی سفر مارکت.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
عجب دوغ گازدار خوشمزه ای،
دوغ سنتیش هم عالیه.
اینم یه دوغ نعنا برای عروس گلم.
دوغ نعناش که عالیه، ولی میش از دوغ 8 گیاه بریزی؟
آقا جون منم دوغ 8 گیاه میخوام. درسته همه دوغای آلیس خوش طعم و با کیفیت هم، ولی من عاشق طعم 8 گیاهشم.
دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
به به، عجب طعمی. اینه که آلیس اول و آخر کیفیته.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
صبح زود و هوای بیدود و تنبلی نکن، پاشو برو با دو هوای تازه، واسه تو نیازه یه روز فوق‌العاده رو میسازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی. با یوگا
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
همراهان گرامی رادیو ورزش، شب شما به خیر باشه. در این لحظه همراه میشیم با همکارانمون در گزارش ورزشی که اختصاص داره به دیدار دو تیم چلسی و تاتنهام.
گزارش ورزشی. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان. چلسی تاتنهام. با نام یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. از این لحظه با برنامه گزارش ورزشی در خدمتتون هستیم. یک دیدار از هفته 23 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه انگلستان از دقایق دیگر آغاز خواهد شد بین دو تیم لندنی چلسی و تاتنهام که بازی در میشه گفت حساس‌ترین بازی هفته 23 و آخرین بازی این هفته هست که انشالله به طور زنده برای شما عزیزان گزارش خواهم کرد. همطور که میدونید الان فعلا چلسی در مکان سوم جدول بعد از منچستر سیتی و لیورپول با 44 امتیاز و تاتنهام ششم با 36 امتیاز و 3 امتیاز این بازی برای هر دو تیم اهمیت داره. اما امروز دیدارهای دیگری هم برگزار شد در همین چارچوب. بازی آرسنال با برنلی 0-0 مساوی شد، لیورپول موفق شد در زمین کریستال پالاس 3-1 به برتری برسه و لستر و برایتون هم بازیشون 1-1 مساوی شد. چلسی تاتنهام آخرین بازی این هفته است که انشاءالله گزارش زنده‌شو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب سرمربیان دو تیم که یکی آلمانی و یکی ایتالیایی هست خوشبشی در ابتدای بازی با هم کردن. توماس توخل سرمربی چلسی و آنتونیو کونته سرمربی تاتنهام با حضور تماشاگران در ورزشگاه استنفورد بریج شهر لندن این دیدار برگزار میشه. تقریبا ورزشگاه پر هست و بازی قطعا میتونه بازی جذابی باشه. گوین که چند آسیب دیده و غایب هر دو تیم دارن، از جمله در تیم چلسی بن چیلبن چیلول قایب، اینا همه آسیب دیدن. ادوارد مندی دروازه‌بان اصلیشون نیست، کریستنسن و ریس جیمز نیستن. در تیم تاتنهام هم قایب بزرگ سون هیونگ مین کره ای است که او هم آسیب دیده است. خب تا لحظاتی دیگر با سوت آقای پل تیرنی داور این مسابقه بازی آغاز خواهد شد.